بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 15، مورخ 15/8/85.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام. تعال. ما توضیح دادیم در اوائل بحث، مراجعه کنید که گفتیم آنان که میگوین الاجارت و عقدون اشکالش چیه. توضیح دادیم در اولین، شاید اولین تعریفی که از اجاره نقل کردیم آن است که متقدمین میگوین الاجارت و عقدون کذا. گفتیم نباید اجاره رو به عقد تفسیر کرد، اونجا مراجعه کنید توضیح دادیم. فصل دوم از فصول 12 در کتاب الاجاره در رابطه با عقد اجاره است و کیفیت تکون و ایجاد قرارداد اجاره. در این فصل چند مسئله مورد بررسی قرار میگیره. مسئله اول این است که آیا در قرارداد اجاره معاطات جاری می شود یا نه؟ این اصطلاحات طبق مشی قوم است، بالاخره ممکنه درش خدشه هم باشه، حالا مطلب معلوم. و اگر معاطات موجد قرارداد اجاره است، آیا در هر دو قسم اجاره، چه اجاره اعیان و چه اجاره اشخاص، معاطات جاری است یا نه؟ حضرت امام در تحریر الوسیله عبارتشون این است که و ظاهر و جریان المعاطات فی القسم الاول منها ولا یبعد تحققها فی القسم الثانی ایزن، ظاهر این است که در اجاره اعیان معاتات جاری است. بعید نیست که در اجاره اشخاص هم معاتات جاری باشه. در مسئله اولا ابتدا باید اصل جریان معاتات رو در قرار دادها از جمله اجاره بررسی کنیم، سپس ببینیم در جریان معاتات بین اجاره اعیان و اجاره اشخاص تفاوتی هست یا نه، که امام یک جا می فرماین ظاهر جریان معاتات هست، در اجاره اشخاص میگن لا یبعد. برای چی این تفاوت بالاخره؟ داره توضیح میده. مسئله دوم، الفاظ دال بر عقد اجاره میباشه. بعدن هم روشن میشه چرا برخلاف مشهور که ابتدا الفاظ رو بحث میکنن بعد از معاتات بحث میکنن، ما معاتات رو مقدم داشتیم بر الفاظ، بعدن در توضیحات و اقامه ادله و چش روشن میشه. در رابطه با مسئله اول عرض میکنیم که بین علما اختلاف است آیا قراردادها محتوا و مضمونش فقط با لفظ ایجاد یا ابراز می شود، چه بی باشه، چه نکاح باشه، چه اجاره باشه، چه طلاق باشه، یا نه ایجاد یا ابراز این اعتبار و این قرارداد به غیر لفظ و فعل کاشف از این قرارداد ممکن است. مثلا در باب اجاره با سوار شدن شخص به ماشین ایجاب محقق بشه و با حرکت راننده به محل معهود قبول اجاره محقق بشه، یا با اعطاء کلید منزل یا کلید اتاق هتل ایجاب محقق بشه، با گرفتن کلید قبول اجاره محقق بشه. بالاخره آیا با غیر لفظ با فعل یا تعبیر کنید با داد و ستد قرار داد محقق می شود یا نه. از این واقعیت که با فعل قرار داد اعتبار بشه در فقه تعبیر میشه به معاتات. حق در مسئله این است که اقلائیان و شرعان با فعل و داد و ستد قرار داد محقق می شود، البته الا ما خرج به دلیل، که حالا در نکاح اگه دلیل خاص داشته باشیم ممکنه اشاره کنیم فی الجمله اجماعی باشه، اون به جای خودش قانون کلی. قبل از این که بر این مدعا اقامه دلیل داشته باشیم، عرض میکنیم که در هر یک از عقود و قراردادها، بیع، صلح، نکاح، طلاق، اینم عقد میگیم، یه بار دیگه هم گفتیم عقد به معنی الاهم که شامل ایقاع هم میشود بالاخره، نگید چرا طلاق هم میگید بعد مثلا در عقود، در این گونه موارد هر جا بحث از معاتات مطرح می شود حتما ذکر یا تأیید یا استدلال به روایت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام می شود. ما قبل از این که استدلال خودمون رو بر جواز معاتات بیان کنیم، این روایت رو سندن و دلالتن باید مورد بررسی قرار بدیم تا برای یک بار ببینیم آیا در هر یک از قراردادها که بحث معاتات مطرح می شود این روایت مناسبت داره در باب مطرح بشه یا نه، این روایت رو از بحث معاتات باید کنار گذاشت. شما هر عقدی رو به کتابای فقهی مراجعه کنید، به مجردی که بحث معاتات مطرح میشه یا یادی از این حدیث میشه یا استدلال میشه به این حدیث یا به عنوان معید حدیث انما یحلل الکلام و یحرم الکلام مطرح میشود که آقا معاتات در فلان عقد جاری نیست و یعیده انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، هر جا که ببینید یا بعضی استدلال میکنن اصلا معاتات روان نیست به خاطر صحیحه نمیدونم چنین از امام صادق علیه السلام انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، شاید ده ها مرتبه در فقه بالاخره گذر میشه و مرتب این روایت مورد بررسی قرار میگیره. مرکز تنقیح اصلیش هم حالا به مناسبت کتاب البیع است در بحث معاتات، ولی بالجمله اینجا سند و دلالتیشه به اندازه‌ای که مورد نیازه بررسی کنیم بالاخره ببینیم مثلا این روایت دیگه جایگاه داره یا باید کلا از این بحث گذاشتش کنار دیگه و به این روایتش در این زمینه توجه نکنیم. سب کنید عرض میکنید دیگه بررسی میکنید. دقت کنید کلمه انما یحلل الکلام و یحرم الکلام در غیر واحدی از روایات تکرار شده است، لکن آن روایتی که با توجه به صدر و ذیلش محل استدلال است و ما در صدد بیانش هستیم، روایت خالد ابن حجاج است که در وسائل الشیعه کتاب التجاره ابواب و احکام العقود باب هشتم حدیث چهارم آمده است. ابتدا سند این روایت رو باید بررسی کن. برخی از فقها من المتقدمی و المعاصری این روایت رو صحیح یا معتبره می دانند، از جمله مرحوم است علی صاحب ریاض در جزء هشتم صفحه 109 می فرمایند و فی صحیح و غیره من المعتبره انه انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. مرحوم نراقی در مستند جزء 14 صفحه 253 می فرماید و بعض الظواهر کالصحیح قال لا بأس انما یحلل الکلام. از معاصرین مرحوم مروج در هدت طالب جزء اول صفحه 583 و بعضی دیگر از اعلام حدیث صحیحه می دانند. جمعی از محققین حدیث رو معتبر نمی دانند و از نظر سند اعتمادی به این حدیث ندارد. صاحب جواهر در موارد مختلفی تعبیر چنین می کند خبر انما یحلل الکلام. دیگه آشنا هستید، مهنوسید با عبارات های جواهر. هر جاییشون میگه که خبر فلان معلوم میشه داری، یا که حدیث یا که روایت فلان معلوم میشه نقصی از نظر سند در روایت قائله، به الا تعبیراتش اینه که صحیحت فلان، که موثقت فلان، که معتبرت فلان. هر جا میگه که خبر فلان یعنی در روایت از نظر سند صاحب جواهر اشکال میبینه. شیخ انصاری هم در مکاسب همین تعبیر رو به کار میبرد که ظاهرش عدم اعتماد به روایت است. میفرماید بقی الکلام فی الخبر الذی تمسک به مثلا فی باب المعاطا. این روایت رو مرحوم کلینی در کافی و مرحوم شیخ در تهذیب نقل کردن. صاحب وسائل هم از این دو بزرگوار حدیث رو نقل میکن. سند اینه، مرحوم شیخ اینجور نقل میکن: عن ابن ابی عمیر عن یحیی ابن حجاج عن خالد ابن حجاج. اینجا یه تردیدی هست که توضیح میدیم، او خالد ابن نجیح. قال نجیح قال قلت لابی عبدالله علیه السلام. این سند روایت. قبل از بررسی سند دو نکته رو اشاره میکنیم. نکته اول، در وسائل الشیعه یه تردیدی در غیر از راوی اخیر هم مطرح شده است. در یحیی بن حجاج که راوی ما قبل اخیر است، در وسائل الشیعه چاپ مؤسسه اعلمی در ایران آمده عن یحیی بن حجاج او ابن نجیح. این تردید در راوی ما قبل اخیر قطعا خطا. حالا نگاه کنید دیگه شما. چرا؟ به خاطر این که صاحب وسائل طریقی که به این روایت دارد فقط طریق کلینی و شیخ طوسی است و در نسخ مصححه کافی و تهذیب در یحیی بن حجاج هیچ تردیدی وجود ندارد. بنابراین اظهار تردید در این راوی که یحیی بن حجاج است یا یحیی بن نجیح قطعا صحیح نمی باشد. مسائل مؤسسه آل البیت رو مراجعه بکنید. من نداشتم، نه هم دیگه فرصت به مراجعهش بود. ببینید چون مؤسسه آل البیت تصحیح کرده فی الجمله خوب، ولو باز مواردی همینجا اشاره کرده ایم که تصحیح مؤسسه آل البیت هم بعضی موارد دچار خدشه، با اینکه جمعی از محققین کار کرده. این مورد ببینید تردید رو اصلاح کردن یا اصلاح نکردن، اشاره به اصلاحش شده یا نشده. بالاخره در چاپ مؤسسه عالمی هست این تردید، یحیی بن حجاج او ابن نجیح. اگر از صاحب وسائل باشه، اگر اختلاف، اگر اشتباه نسخ باشه، هر چه باشه، بالاخره مطمئنن هم که عرض کنم به حضور شما تردیدی در یحیی بن حجاج وجود نداره. این یک نکته. نکته دوم، در رابطه با راوی اخیر این روایت که خالد ابن حجاج باشه یه تردید وجود داره که آیا این راوی خالد ابن حجاج است یا خالد ابن نجیح است. برخی از علما میگویند هم در کافی هم در تهذیب مرحوم شیخ این تردید وجود دارد، ولیکن ما عرض میکنیم که این تردید در نسخ مصححه تهذیب موجود نیست و در اون نسخ راوی اخیر خالد ابن حجاج ذکر شده است بدون تردید و بدون نسخه بده. بله در بعضی از نسخ مصحح صحیحه کتاب کافی از جمله نسخه‌ای که در علامه مجلسی قرائت شده است و نسخه معتبری است، این تردید در سند روایت آمده که عن خالد ابن حجاج نسخه بدل او خالد ابن نجیح. پس بنابراین ما بر طبق نسخه تهذیب در هیچ یک از روات این روایت تردیدی نداریم و به آن نسخه هم میتوان اعتماد کرد. این ذکر دو نکته. حالا شما روایت رو بررسی کنید، دیگه وارد نمیشیم. دوستان حالا دعب و شیورم که اونایی که میدونن از گذشته در بحثا بودن روایت خودتون بررسی کنید ببینید به چه نتیجه میرسید. انشالله فردا وارد بشیم ببینیم بالاخره این روایت رو باید قائل به اعتبارش بشیم یا نه. بعضی از محققین از قدما، بعضی از معاصرین تعبیر به صحیحه از این روایت دارند. ببینید بالاخره اگر این روایت صحیح است با چه نگاهی است، چه جوری میشه صحتش رو اثبات کرد. تک تک رواتش رو بررسی کنید، طریق مرحوم شیخ رو به ابن ابی عمر، سند مرحوم کلینی رو نگاه بکنیم ببینیم به چه نتیجه میرسیم. فردا هم انشاءالله ما توضیحش رو از خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله؟ نه 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 اصلا ترجیح لازم نیست که چیز باشه. ممکنه نه اونجا ممکنه راوی کسی که می نوشته بالاخره مرحوم شیخ کلینی تردید کرده این کسی که می گفته، اصلا اینجا ترجیح لازم نیست. کل واحدن واحدن معتبره در حقیقت. لذا اگر دو تا سند بود، یکی با تردید نقل کرد، هر دو ثقه بودن، یکی بدون تردید نقل کرد، بالاخره قول ثقه ای که بدون تردید نقل کرده حجته، مگر این که اون نقل جوری باشد که ایجاد ابهام کنه در نقل این آقا، احتمال خطا در نقل این فرد تقویت بشود که همچی چیزی معلوم نیست. حالا به نظر ما فرضی نمی کنه روایت معتبر نیست. مثلا من از کلینی نقل کردم. اگه شیخ کلینی نقل کرده بود باری کرده بود.